برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی اراده. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، با برنامه تا ظهور در خدمت شما شنوندگان هستیم. برنامه تا ظهور برنامه ایست تحلیلی پیرامون موعود و منجی در ادیان ابراهیمی. با ما همراه باشید. با برنامه تا ظهور در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم که برنامه ایست تحلیلی پیرامون موعود و منجی در ادیان ابراهیمی. موضوع این جلسه ما بحث نقش رسانه‌ها در پیشبرد اهداف غرب، خصوصاً صهیونیسم مسیحیان خواهد بود که در این برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین شهبازیان، استاد و پژوهشگر مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم و همچنین حجت الاسلام و المسلمین ملکی، استاد حوزه علمیه قم و همچنین مدیر گروه مردم نهاد اسلام و مسیحیت هستیم. تا لحظاتی دیگر در خدمت شما خواهیم بود، با ما همراه باشید. با برنامه تا ظهور همراه شما هستیم. در این لحظه در خدمت حجت الاسلام و مسلمین شهبازیان هستیم. حاجی شهبازیان، عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما کارشناسان محترم برنامه و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
تشکر میکنم حاجی شهبازیان. جناب شهبازیان، ما از بحث جلسات قبل پیرامون نقش انقلاب اسلامی شروع کردیم و به نقش رسانه‌ها در پیشبرد اهداف غرب رسیدیم. در این خصوص که رسانه‌ها در پیشبرد اهداف غرب، خصوصا مسیحیان صهیونیست، چه نقشی رو قائل هستن، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نکته رو باید توجه داشته باشیم در این فرصتی که هستش، که یک، امروز رسانه یکی از مهمترین ابزار رسانه‌های تصویری، یکی از مهمترین ابزار انتقال پیام هست و به تعبیر اندیشمندانی مثل مکلوهان یا مثلا افرادی مثل نیل پوستمن، اگر یک تمدنی بخواد حرف خودش رو به تمام دنیا ارائه بده، ناچار هست که از رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌های تصویری، استفاده بکنه. خب اندیشمند دیگری رو هم ما میبینیم مثل نوام چامسکی که از اساتید یهودی الاصل در امریکا هست، اگرچه به دلیل ضد صهیونیستی بودن در فضای غرب تا حدی ایشون رو بایکوت کردن، اما یک سخن خیلی دقیقی رو این فرد داره، میگه که امکان نداره سکانس تصویری یا مطلبی در فضای رسانه‌ای ما در غرب تولید بشه الا اینکه یک تفکر، یک نگاه و یک ایدولوژی به تعبیری پشت اون خوابیده است. خب امروز ما همین رو میبینیم که در فضای تصویری که در دنیای غرب داره ارائه میشه، استفاده از مباحث ایدولوژیک و الهیاتی موج میزنه. یعنی شما اگر ما بخوایم تفکراتی رو مثل مثلا تفکر جهانی سازی رو مد نظر بگیریم، ده ها فیلم رو میتونیم نام ببریم که به وسیله رسانه های تصویری در غرب این سخن رو اومدن در بطن جامعه و در محیط عمومی جامعه نهادینه کردن. شما تفکرات انسان خدایی یا به تعبیری انسان محوری یا همون اومانیسم رو وقتی ما بخوایم بررسی بکنیم که پایه تفکر سیاسی نظام لیبرال دموکراسی و غرب هستش، باز میتونیم موارد متعددی از فیلم هایی که تولید شده رو نام ببریم. همینجور ما در فضای بحث آخرالزمانی هم مباحث و ژانرهایی داریم که اصطلاحاً به عنوان مباحث آپوکالیپس و پست آپوکالیپس، حالا به تعبیری مکاشفه‌ای یا آخرالزمانی و پسا آخرالزمانی یا پسا مکاشفه‌ای از اون نام میبرن. شما ببینید فردی مثل جان هیگی کتابی رو مینویسه و این کتابش تبدیل میشه به یک فیلمی با عنوان شمارش معکوس اورشلیم و در فضای رسانه غرب ارائه میشه. جالب، این فیلم با محوریت بحث انرژی اتمی در ایران هستش و مرتبط به این حرفایی که در مورد فضای انرژی هسته‌ای در ایران در غرب مطرح میشه رو در این فیلم میبینیم. در نگاه‌های دیگری افرادی مثل هالینسی کتاب‌های آخرالزمانی تولید میکنن، بلافاصله در فضای رسانه غرب و هالیوود اینها تبدیل به فیلم میشن. نوع نگرش ها امروز با تأکید بر این هستش که این تصویر حتما الهیاتی رو بخواد به جامعه عمومی مردم انتقال بده.
بله.
این یک اصلی هست و در فضای رسانی اونها به وضوح این رو میبینیم. در مورد قصه انقلاب اسلامی ایران و تفکر اسلامی هم ما میتونیم به شاید عنوان صدها فیلم مبالغه آمیز نباشه، به بیش از 100 فیلم حداقل در این فضا ما اشاره بکنیم، یعنی روی کردی که اینها داشتن و علیه انقلاب اسلامی ایران و تفکر اسلامی حرکت‌های خودشون رو آغاز کردن تا بتونن به وسیله رسانه این رو به مردم دنیا القا بکنن، اسلام رو یک دین خاص به تعبیر خودشون خشونت محور نمایش بدن و الهیات انقلاب اسلامی ایران رو هم چون برگرفته از مبانی دین اسلام هست این رو هم به عنوان یک نظام خشونت محور و یا تروریست به دنیا بخوان معرفی بکنن. شما در فضای غرب در همین میدان راهن تهران بی بی سی فور مستندساز خودش رو فرستاد در قصه انقلاب اسلامی ایران شروع به تجزیه و تحلیل کرد، در شهر مقدس قم در یکی از شبکه‌های امریکایی یکی از مستندسازهای خودش رو فرستاد. جالبه که کوچه پس کوچه‌های قم رو هم اینها مرور کردن. فردی مثل کریستیان امانپور برای CNN مستند 6 ساعته خودش رو طراحی می‌کنه با محوریت بحث مهدویت، جهاد، اسلام و مباحث شهادت، به قم میاد، به جمکران سفر می‌کنه. شبکه CBS مستندساز خودش رو باز به شهر مقدس قم میفرسته تحلیل میکنه انقلاب اسلامی ایران رو. شما شبکه های فاکس نیوز، خود شبکه مستند شبکه هیستوری یا دیگر به اصطلاح قدرت ها و غول های رسانه‌ای که امروز در غرب ما میشناسیم 24 ساعته به تعبیری فعالیت خودشون رو نسبت به تفکرهایی که در منطقه خاورمیانه با محوریت انقلاب اسلامی ایران و اسلام هستش، اینها مشغول به پردازش هستند و فیلم های خودشون رو و مستند های خودشون رو تولید میکنن. بیشترین مسائل ما اینها حساس شدن که حالا من اینجا شاید فضاش فعلا نباشه داریم که چه شهرهایی رو، چه مناطقی رو، چه موضوعات ریزی رو اینها رفتن کار کردن، تحلیل کردن و در مورد این تلاش کردن که بتونن این رو تبدیل به یک تصویر بکنن تا در ذهن مردم بهتر و به صورت عمیق‌تر بنشینه.
خب تشکر میکنیم حاج شهبازیان. خدمت حجت الاسلام و المسلمین ملکی هستیم، استاد حوزه علمیه قم، مدیر گروه مردم نهاد اسلام و مسیحیت. عرض سلام و تشکر دارم حاج ملکی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، کارشناس محترمتون، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید جناب ملکی. ما در این برنامه پیرامون نقش رسانه‌ها در پیشبرد اهداف غرب، خصوصا مسیحیان صهیونیسم بحث میکنیم. در این زمینه و خصوصا بحث نقش انقلاب اسلامی در خونسا کردن این حیله ها و هجوم رسانه غرب، اگر نکاتی دارید در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. این بحث مهمیه، مواجهه غرب با انقلاب اسلامی و تفکرات ایدئولوژیک و پشت پرده‌ای که این جریان رو رهبری میکنه. من بیشتر میخوام به اون تفکرات پشت پرده و لیدرهای اصلی این جریانها بپردازم. حالا اینجا بحث‌های مختلفی میشه مطرح کرد، اما با توجه به ضیق وقت من به اصلی ترین، مهمترین و اساسی ترین نقطه‌ای که میتونه این جریان رو رهبری کنه در غرب اشاره میکنم، بحث صهیونیسم، که شاید دوستان عزیز ما، شنوندگان عزیز اینو بارها شنیده باشند. تفکر صهیونیسم و بیشتر هم جریان‌های سیاسی این مطلب بیان شده و بهش پرداخته شده، اما باید این واقعیت رو بپذیریم که جریان صهیونیسم علاوه بر اینکه شاید شروعش یک جریان و یا تفکر سیاسی بوده، اما امروزه قطعا تبدیل شده به یک باور دینی. حال اگر بحثمون بحث رسانه هست و نفوذ رسانه در غرب و تأثیرش بر دهکده جهانی، باید به این بپردازیم که این رسانه تفکراتش ایدئولوژیک یا بحث‌های محتوای غنی شده این رسانه داره از کجا آب می‌خوره، داره توسط چه تفکراتی این شارژ میشه، مدیریت میشه. شاید الان از هر کسی تو همین خیابون شما مصاحبه کنید ابر رسانه غربی رو تو بحث تولید فیلم و سینما بپرسید، حتما اسم هالیوود رو به نام به زبون میارن. ما تو فیلم‌های هالیوود واقعا چقدرشون رو می‌بینیم که اینها بدون رهبری، بدون هیچ تفکر و ایدئولوژی خاصی اومد بیان فیلمی بسازن سرمایه گذاری کلانی کرده باشه. حقیقت شاید فیلم‌هایی که دیدم تا حدودی با رسانه‌هاشون آشنایی داشتیم، بررسی که می‌کنیم می‌بینیم اینها همه‌شون زنجیره‌وار به هم وصلن و از یک آبشخور دارن تأمین میشن. همه‌شون هم یک تفکر بیشتر نیست که اینها رو رهبری میکنه و اون تفکر پیچیده و در این حال که عرض کردم ظاهراً سیاسیه، اما امروزه ازش به عنوان یه تفکر دینی در غرب هم میتونیم یاد بکنیم، تفکر صهیونیسم. شما هیچ کدوم از فیلم‌ها، من نمیخوام اسم‌های فیلم‌های معروف هالیوودی که حتی از رسانه‌های خودمون هم پخش شده رو به زبون بیارم، ببینید بزرگترین ایده یا هدف تفکر صهیونیست تشکیل حکومت جهانیه، تشکیل یک آرمان شهر یا آرمان حکومت جهانی. شما در همه فیلم‌هایی که می‌بینید الان تولید میشه، مثلا به یک نکته اشاره بکنم، می‌بینید تو این فیلم‌ها آخر فیلم همه می‌میرن، هیچ کسی در صحنه اون فیلم دیگه نیست، یک نقش اولی میمونه، همه امکانات از کار میفته، ابزارها تعطیل میشن، تکنولوژی‌های پیچیده تعطیل میشه، یک نفر یا دو نفر نقش اصلی فیلم تا آخر رهبری میکنه و این یا جهان رو نجات میده، اون هم با ابتدایی ترین وسایل. حالا این رو ببریم دقیقا تو تفکرات چه مسیحیت صهیونیست چه یهود صهیونیست، میبینیم جواب میده. اینها دارن برای جوانهای ما، برای بچه‌های ما، برای خانواده‌های ما یک نکته رو جا میندازن. من فقط دارم به یک نکته اشاره میکنم ها تو این فیلم ها، اینی که بالاخره یک نفری از ما جهان را نجات خواهد داد، جهانی که در شرف از بین رفتن است ما نجات میدیم. و در مقابل تفکر انقلاب اسلامی، یعنی ما این ور را اگر در نظر بگیریم، در تفکر دینی شیعی و انقلاب اسلامی و آرمانهای حضرت امام، کسی که باعث نجات جهان میشود در تفکرات قرآنی ما این آموزه های اسلامیه. و این خیلی مهمه که ما بدونیم در تقابل و در این جنگ روی چه بحثی داریم با هم دیگه می جنگیم، جهان غرب با جهان شرق، یا اگر خیلی روشنتر و واضحتر عرض کنم خدمتتون، تفکرات شیعی و مخصوصا انقلاب اسلامی و ایدئولوژی های حضرت امام. این سیگل قضیه است و نقطه شروع برنامه جنگ جهانی و تقابل بین غرب و انقلاب اسلامیه. یعنی این که بالاخره چه کسی با چه تفکرهایی با چه ابزارهایی میتونه جهان رو نجات بده، این یک. ثانیاً چه کسی بالاخره با کدوم ایدئولوژی ها و تفکرها و دینی میتواند حاکم مطلق جهان باشد و جهان رو به سعادت ابدی و انتهایی خودش برسونه. اگر این تشکر میکنیم جناب، ما به نظر من به جای این که تک تک فیلم ها رو بخوایم بررسی بکنیم که خیلی زمان زیادی رو از ما بگیره، دست به شاهراه همه این فیلم ها بگذاریم، به اون اتاق فکرشون، به اون لیدرهای اصلی که وقتی فیلم نامه نویسی تو هالیوود فیلم نویسه، اینجوری نیست که هر فیلمی تولید بشه میلیاردها هزینه بکنن برای یک تولید یک فیلم اکشن، نه اینجوری نیست. حتما پشت این فیلم اکشن یک اهدافی دنبال میشه. فیلم هایی که شما تولید ها رو پشت سر هم بذارید، من 7-8 تا سریال بهتون میگم، میبینید این سریال ها رو اگه کنار هم میذارید، این تولید ها حتی گاهن کارگردان ها و تهیه کننده هاشون هم مختلفه، اما دنبال یک تفکره، یک قالب رو داره پیریزی میکنه و دنبال میکنه، که البته خب بحث مفصل تری رو میطلبه که بله، ما بیشتر بله. در این زمینه در خدمتتون باشیم.
با توجه به اینکه وقت برنامه ما هم محدوده، ما تشکر میکنیم از جناب ملکی، هم خداحافظی میکنیم، انشالله در برنامه های آتی در خدمتتون باز هم خواهیم بود. حاجی ملکی خدا نگهدار.
ما هم شما رو به خدا و امام زمان میسپاریم که انشالله بتونیم از این تفکراتمون، از این و با این برنامه های خوبمون بتونیم روشنگری های خوبی رو داشته باشیم و جوانان و متفکران کشورمون رو به سوی سوق بدیم که بتونن بهتر، منظمتر و منسجمتر علیه تفکرات غربی که قطعاً هم فرهنگ، هم تمدن و هم دین ما رو هدف میگیرند رو پاسخگوشون باشیم.
انشاءالله. و همچنین ما هم از افرادی امثال شما هم که مدیر گروه مردم نهاد اسلام و مسیحیت هستید توقع مضاعفی داریم که انشاءالله تو این مسیرهایی که فرمودید هم وارد بشید و بتونید حرکات مثبت و مؤثری رو داشته باشید. تشکر میکنم از حاج‌های ملکی. در ادامه برنامه در خدمت حجت الاسلام شهبازیان هستیم. جناب شهبازیان، در قسمت اول فرمایشات شما به نوعی به نگاه سلبی رسانه‌های غربی در مواجهه با انقلاب اسلامی پرداختید. در بخش دوم تقاضایی که دارم پیرامون نگاه ایجابی و یا اون نگاه و یا عملکرد داخلی که ما برای مقابله با این حجمه‌های رسانه‌ای غرب داریم هم نکاتی رو خدمت شنوندگان ما بفرمایید.
خب من خیلی سریع چند نکته رو خدمت بزرگواران عرض می‌کنم. ببینید، در فضای غرب یک حرکت خوبی که صورت گرفته و خوب ما این الگو برداری رو داشته باشیم و از این به اصطلاح نقطه مثبت استفاده هم بکنیم. ببینید، اونها شروع میکنن در محیط‌های علمی خودشون مباحث رو تحلیل علمی کردن، اون هم به صورت تقریبا یک پارچه، یعنی متحد گروهی مینشینن با همدیگه فکر میکنن، اتاق فکر دارن، بعد موضوع تر میشه، به محقق داده میشه، محقق روی اون کار میکنه، فعالیت علمی میکنه.
بله.
پروژه وقتی بیرون اومد، این رو خود موظف میدونن خودشون رو که در فضای رسانه‌های خودشون هم نوا و هم زبان و همزمان این رو ارائه بدن. یعنی انقدر به تعبیری حالا بمباران رسانه‌ای میکنن هم مردم خودشون رو و هم مردم دنیا رو که گمان میشه این حقیقت و واقعیت و غیر از اون باطل هستش. خب این سخنی هم هست که حضرت علی علیه السلام دارن در بحث استراتژی رسانه. حدود مقدس حضرت امیر میفرمایند که کار دشمن اینه که اگر بخواد یک جایی دروغ خودش رو بزرگ بکنه و حقیقت رو پنهان بکنه، اونقدر پیرامون دروغ حرف میزنه، بحث ارائه میده که مردم دیگه چیزی جز دروغ رو نمیبینن، یعنی حقیقت از چشمشون پوشیده میمونه. حالا نظام غرب به همین صورته، شروع میکنه اون بافته های خودش رو به عنوان یافته و به عنوان یک کار علمی به دنیا ارائه دادن. جا داره که ما هم مثل اونها شروع کنیم در اتاق‌های فکرمون موضوعات پژوهشی ناب به پژوهشگران ارائه شدن. پژوهشگران کار علمی نه موازی، نه اینکه شما می‌بینید که متأسفانه در یک موضوعی ممکنه ده‌ها مؤسسه دارن فعالیت می‌کنن، هیچ کدوم هم از کار دیگری خبر نداره و بلکه نه تنها هم پوشانی نداره و نمیتونن همدیگه رو یاری بکنن، بلکه رو در روی هم همگاهی در بحث نظریات و به اصطلاح مباحث قرار میگیرن.
بله متاسفانه.
خب یک پژوهشگر به فرض مثل بنده در حوزه علمی قوم، یک بزرگوار دیگری در دانشگاه‌های کشور، پژوهش وقتی ارائه میشه گاهی میبینیم که از اتاق پژوهشگر بیرون نمیاد، نهایتش در یک فصلنامه علمی پژوهشی، علمی ترویجی یا یک رتبه علمی چاپ میشه و نهایت اون هم این هستش که ممکنه هزار نفر آدم بخونن. اما اون برنامه سازان ما، تهیه کنندگان ما، کسانی که باید این رو به واسطه تصویر به مردم ما و به دنیا این رو برسونن و تفهیم بکنن، متاسفانه اینجا ما میبینیم که یک رویکرد جدی حداقل در کشور ما به این معنا وجود نداره، با اینکه ما موضوعات بسیار نابی داریم. شما ببینید در دانشگاه سوربن در مقطع ارشد یکی از دانشجویان، خیلی جالب، پایان نامه این دانشجوی کارشناسی ارشد این میشه، موضوعی که من بعید میدونم نه تنها در دانشگاه حتی در حوزه های علمیه ما بهش نپرداختن، موضوع پایان نامه اینه: بررسی و نقش شعار نوشته های رزمندگان اسلام روی دیوارهای شهر خرمشهر و تأثیرش بر دیگر رزمندگان اسلام. یعنی اگه یه رزمنده با رنگ نوشته مرگ بر آمریکا، درود بر خمینی، مرگ بر مثلا اسرائیل، این چه نقشی داره از نظر روانی جامعه شناسی بر دیگر رزمندگان اسلام؟ ببینید اینا دارن به این جدیت کار میکنن، ریز شدن در مسائل اسلام، انقلاب اسلامی ایران. بردی مثل هارون فریمن استاد دانشگاه هبرو در حالا اسرائیل که خودشون میگن، ما عنوان دقیقتر رو میگیم رژیم اشغالگر قدس، در این منطقه‌ای که صهیونیست‌ها حاکم هستن و شهرک سازی کردن، شما میبینید که هارون فریمن تحلیل پایان نامه دکتری خودش رو با این موضوع قرار میده، بررسی شخصیت حسین ابن همدان خصیبی.
بله.
حسین ابن همدان یکی از علمای هم عصر شیخ طوسیه و شیخ صدوق ما هستش. خب ایشون هم یک کتاب حتی مهدوی هم داره. امروز در حوزه علمی قم ممکنه بعضی از حتی دوستان طلبه ما اصلا این فرد رو نشناسن، با اندیشه هاش آشنا نباشن، و یا اگر بخوان پایان نامه و مقاله بنویسن باید از این استاد اسرائیلی الگو برداری بکنن و از مقاله علمی ایشون و پایان نامه علمی ایشون استفاده بکنن. ببینید اینها ریز شدن، دقیق شدن، دارن کنکاش میکنن، فعالیت میکنن، سازمان یافته. ما متاسفانه حالا شاید جای گله هم به تعبیری داشته باشه، در فضای کشور خودمون خب یک جای اتاقهای فکر ما فعال نیستن، اهم از حوزه و دانشگاه متاسفانه.
بله.
تخصصی کار نشده که چه موضوعاتی همگام و همزمان ارائه بحث بشه. از طرف دیگر موضوعاتی هم که کار شده، شما ببینید در اندیشه سیاسی اسلام ما موضوعات بسیار نابی داریم، در بحث خود اهل بیت علیهم السلام موضوعات نابی برای طراحی شدن هست. شما همین قصه مشروطه‌ای که مقام معظم رهبری می‌فرمود که سزاوار یک جوان ایرانی تاریخ 100 ساله معاصر ایران رو بخونه، یعنی حداقل از دوران مشروطه رو تا فعل رو بخونه. خب این تهیه کنندگان ما، برنامه سازان ما، وقتی ما این منابع غنی رو داریم چرا نمیایم فعالیت بکنیم؟
بله،
چرا
بله.
حمایت‌های جدی صورت نمیگیره؟ شما نمیدونم، حالا این فضا شاید مهیا باشه، رادیو گفتگو رادیویی است که باعث بشه بعضی از مسئولین هم پاسخگویی انشالله بکنن. شما کره جنوبی صنعت سینما امروز داره درآمدسازی میکنه برابر نفت ایران. شما در فضای خود کشورهای غربی رو اگه بخواید قصه رسانه‌ای، تولیدات رسانه‌ای اینها برای اینها درآمدزاست. امروز ترکیه رو آورده به بحث صنعت فیلم و سینما برای درآمدزایی مملکت خودش، چون فهمیدن که مردم دنیا از اینها استقبال میکنن. حالا ما یک اندیشه نابی به نام اندیشه انقلاب اسلامی ایران داریم، یک اندیشه های نابی در فضای مبانی الهیات اسلام داریم. در قصه 8 سال دفاع مقدس بهترین نمونه های ارزشی رو و انسانی رو میتونیم پیدا بکنیم که اینها رو تبدیل به تصویر بکنیم. حیفه و واقعا جای صد بار تأسفه که امثال بنده و بزرگان ما در حوزه و دانشگاه اتاق فکر تشکیل ندند، و باز صد بار حیفه که برنامه سازان ما تولید برنامه در این زمینه نکنند. نه
بله.
که حالا بنده یه گفتگو بکنم، نه، ما عرضمون اینه باید از جذابیت های تصویری انشالله به ویژه اندیشمندان ما استفاده بکنند. جشنواره هایی که شکل گرفته خدا خیرشون بده، بحث هایی مثل جشنواره عمار یا دیگر حرکت هایی که به تعبیر شاید بتونیم بگیم حرکت های چریکی خود بچه حزب اللهی ها و مسلمان های ما هستن.
بله، درسته.
افراد دغدغه من در نظام ما هستن، امیدوارم که اینها هم ادامه بدن
انشاءالله. تشکر میکنیم از جناب شهبازیان که در این برنامه در خدمتون بودیم. عذرخواهی میکنیم آقا، چون وقت محدوده دیگه ما وقت زیادی نداریم، باید از شنوندگانمون خداحافظی کنیم. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، با برنامه تا ظهور در خدمتون بودیم با موضوع نقش رسانه‌ها در پیشبرد اهداف غرب، خصوصا مسیحیان صهیونیست، که در این لحظه به اتمام این برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی انشاءالله شما بزرگواران رو به خدای منان می سپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدا نگهدار.
باز محرم رسید، ماه عزای حسین، سینه ما می شود کرب و بلای حسین. کاش که ترکم شود غفلت و جرم و گناه، تا که بگیرم صفا من ز صفای حسین. تسلیت عرض می کنیم فرا رسیدن ایام عزاداری، ایام سوگواری آقا ابا عبدالله الحسین رو حضور شما هموطنان عزیزمون امروز دومین روز از ماه محرم الحرام است.
روز دوم محرم سال 61 هجری وارد بر سرزمین کربلا شدند. نامه از طرف ابن زیاد آمده، هر با لشکریانش راه رو بر امام حسین بستند. با اینکه قبلا توافق شده بود حضرت راه سومی رو ادامه بدن، نه به سمت کوفه نه به سمت مدینه، ولی به مجرد رسیدن این نام هر با لشکریانش راه رو بر امام حسین بستند. حضرت فرمود نام این سرزمین چیست؟ نامهایی رو گفتن، سرزمین نینوا، غازریات. پرسیدن آیا این سرزمین نام دیگری ندارد؟ عرض کردن یبن رسول الله، چرا این سرزمین رو کربلا هم می نامند؟ حضرت وقتی این نام رو شنید گویا به مقصد رسیده، فرمود انزلو انزلو، بار بیاندازید، بارها رو پیاده کنید. ها هنا محطر حالنا و مسفک و دماءنا و موضع و قبورنا. ما همینجا به شهادت میرسیم، همینجا زیارتگاه و موضع قبور ما. نوشتن اهل بیتش و برادرها و خواهرها و عزیزانش رو جمع کرد، نگاهی به اونها انداخ، گریست، درد داشت. خدایا میبینی ما را از سرزمین جدمون آوار کردن، خدایا میبینی بنی امیه چه ستمی در حق ما میکنن. ای من نمیدونم امام حسین در چهره عزیزانش چه چیز رو مشاهده میکرد و میگریم. طولی نکشید این صحنه ها آشکار شد، معلوم شد چرا امام حسین میگریسته. اگه این تعبیر در زیارت ناحیه مقدس نبود من جسارت نمیکردم. تعبیر اینه و بعد العز مذللا. ای چه کسی باورش می آمد که وقتی سایه عزت امام حسین از سر عزیزانش کم شد، اونها رو سوار بر محمل ها کنن، به اسارت ببرن فوق اقطاب المطیات، تلفه وجوههم حر الحاجرات. گرمای آفتاب رنگ چهره ها رو تغییر داده بود، صورت هاشون پوست انداخته بود. اونقدر در این مسیر به اهل بیت ستم کردن که امام سجاد فرمود اگر جد ما دستور میداد ما رو اذیت کنید، بیش از این ممکن نبود. مقاتل نقل کردن گاهی انقدر در مسیر گرما غلبه می کرد، کاروان رو متوقف می کردن، بر شتران خودشون بر اسبها آب می پاشیدن که مبادا گرما حیوانها رو از پا در بیاوره. برا خودشون خیمه به پا می کردن، ولی آل الله در بیابان زیر آفتاب، تا جایی که نقل شده صورت بچه ها پوست انداخته بود.
چه ترکیب قشنگیست، شه و شهزاده و شش ماه و شش گوشه. السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. فرارسیدن ماه محرم بر شما هموطنان عزیزمون تسلیت و تعزیت باد. فرهنگ بدون مرز، فرهنگ بدون مرز عنوان برنامه ایست که همکنون از رادیو گفتگو میشنوید.
Oh my master, oh my